هفتم و دویشت هشت و پنج که پایی دو سبی سی سد و چهل و شیش استاد دوست
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال علی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم یرخص الناس فی معاصی الله و لم یغنتهم من رحمت الله. مرحوم آقاضی های عراقی مشهوره، آقاضی ها ایشون حدود 60 سال در خارج گفت، از اون حرفای مجلسی قصص العلمایی هم نیست، حرفیست که منابع موثق میگن. فقه و اصول حدود 60 سال حالا حدود 10 دور اصول گفته، 10 دور خارج اصول گفته، اصول 6 ساله بود. تو کارش هم مرد بوده ها، یعنی بعضی‌ها دیدید کار قبول میکنن ولی مرد نیست. نقل میکنن که ایشون اهل قلم هم نبوده، یه چیزی فکر میکرده به ذهنش میرسیده، معمولا هم یکی دوتا شاگردار شب پیش خودش نگه میداشته تو اون هوای پشت بام نجف، بلندشون میکرده پاشید پاشید اینو بنویسید که الان یه آدم اومده. دیگه همچون آدمی کسی هم بود که هم از دنیا گریزان بود هم دنیا از او، و همین خاطر جزء مراجع کسانی بود که هیچ وقت دنیا سراغش نیومد. او هم علاقه نداشت بره ولی دو طرفه بود، به نتیجه رسید. این دوستان کلام حکیمانی ازش نقل شده، وقتی پرسیده بودن اجتهاد چی تعریف میکنی، گفته بود کندن کوه با سر سوزن، یه سوزن بدن دست یک نفر بگن این کوه رو بکن، چقدر پیش میره، چقدر پیش رفتره. ایشون گفت اجتهاد اینه. مرحوم شیخ انصاری یک عبارتی داره، صفحه 148 اگر اشتباه نکنم آورده باشم، در رسائل، همین کتابی که خوندید سال گذشته، اونجا داره وفقنا الله للاجتهاد، خدا به ما توفیق اجتهاد بده، الذی هو اشد من طول الجهاد، از یک جهاد طولانی شدیدتر و مشکلتر. مرحوم مرزای قومی وقتی که در سنین بالای پیری بعد از قوانین علمای عراق و یعنی نجف و کربلا اومدن ایران که برن جنگ با روس، اومدن قوم و اومدن منزل مرزا، یا بالاخره یه جای مرزا رو گیر آوردن، ایشون گفته بود که حالا که اومدید اینجا من فرصت و غنیمت بشمارم پیر شدم، این مقدار استعدادم کم شده، در ملکه اجتهادم شک دارم. لذا یه بحثی رو مطرح کنید، با هم بحث کنیم، شما داوری کنید از علمای اونجا پرسید من اجتهادم باقیه یا باقی نیست. بعد از یه وقت طولانی اون علما گفته بودن اگر اجتهاد این است که تو داری، ما باید بساطمون رو جمع کنیم و ما مجتهد نیستیم. چی بخوام دوستان عرض بکنم؟ این رو میخوام بگم که کار رو ساده نگیرید و نگیرید. بعدتون نیاد من یه مقدار بی‌پرده این که فکر کنید 4 سال 5 سال در یه مرکز فقهی، 6 سال بعد دیگه مجتهد میشید و میاد بیرون و دیگه به امید خدا این خیالا رو از سرتون بیرون کنید. منتها خب فیض خدا بسته نیست، راه خدا باز، به خصوص امکاناتی که وجود داره. یه روز براتون عرض کردم من الان شما رو با دوران خودمون در حد شما، کار به دیگران هم نداریم، اصلا قابل قیاس نیست با بزرگان دیگه. همین حلبی که گاهی در فقه حدیث شو میخونید، آدم کثیر الروایه است حلبی، یه جایی از امام صادق میپرسه من آوردم در فقه احکام و اوائل فقه، میگه آقا من وقتی میام درس شما تو این کوچه های مدینه، و کوچه های مدینه تنگ بسته، این هم بچه های عرب که دیگه مشخصه، خودشون هم گاهی مقید که نبودن، کنار کوچه یه دفعه میبینی که حتی پدران ما، من تعریف میکنن وقتی میرفتن مکه گاهی پاشون تا مچ پا میرفت تو کثافت. حالا اون زمان دیگه حساب کنید، میگه من باید بیام درس شما و کفش ندارم. علوی من آمارش دارم جز 4-5 نفر کثیر الروایت در فقه شیعه، یعنی روایات حلبی رو بگیریم یه دفعه میبینی یه خلأ محسوسی ایجاد میشه. خدمت آقا عرض میکنه من کفش ندارم، پابرهنه میام، کوچه ها اینجوریه، چیکار کنم؟ میتونم بیام داخل مسجد بشم؟ نمیتونم. فردا قیامت دوستان اینا رو میارن، فلله الحجت البالغه، معناش همینه، معناش اینه که طرف رو میارن. حالا هر کسی رو، یه طلبه که درس نخونده، یه کسی که بیدینی کرده، یه کسی که دزدی کرده، یه کسی که خدمت نکرده، هر کدام رو بیارن خدای متعال نمونه های بسیار عالی میگه اونم همین شرایط تو رو داشت و این مضمون روایات. حلبی رو میارن، مفتاح الکرامه رو میارن، صاحب جواهر رو میارن، اون یکی رو میارن، اون یکی رو میذارن یه کناری، من و شما رو میارن. اصلا من بعد از اون نیارم، من خودم عرض میکنم چگاه کردی؟ امکاناتم حساب میکنم، وضعیت اون زمان که اصلا قابل تصور. حالا یه دفعه من و شما اینجا کلاس خنک زیر کولر نشستیم و وقت فرق میکنه، مثل چرا بعضی این حزبی ها هستن که تهران تو این خانه های ویله های کزا می نشینند و بعد از فقر مردم و مردم صحبت میگن، بعدم به افتخار مردم. بله اینا، بله اینا نشد، اونا چه سهله دوست من، این نشد. ولی یه دفعه دوستان اینجوری، اما یه دفعه نه، واقعا انسان تصور دقیق میکنه. به هر حال من به دوستان درس فقه و اصول هم عرض میکردم، اولا اینو بهتون بگم، شما فقه و اصول رو به عنوان استقلالی نخونید، نگاهتون به فقه و اصول ابزاری باشه. ابزاری باشه یعنی چه؟ نه یعنی ابزاری بحث معنوی شما، من نمیخوام بکنم. ممکنه تو جمع ما یک کس باشه که من علاقه به مثلا فلسفه دارم، علاقه به تفسیر دارم، علاقه به کلام دارم، اصلا دلم میخواد منبری باشه، دوست میدارم یه منبری مبلغی رو، علاقه من، میخوام برم تو غزا، میخوام برم بیرون. من دوستان معتقدم اگر هر کاری رو ما بخوام بکنیم باید تا یه حدودی اصول رو و فقه رو تقویت کنیم. اصلا اصول فقه بارها شاید شنیده باشید از بنده، اصول فقه نیست، اصول اندیشه، اصول فهم، اصول فکر. به انسان شخصیت اندیشیدن میده، به انسان طریق برخورد با ادله رو میده. خیلی اشتباه میکنن برخی ها که فکر میکنن مثلا این کاری که ما در فقه میکنیم فقط مال روایات فقهیه. مگه روایات اخلاقی ما نداریم؟ مگه اونا تضاد نداره؟ مگه تعارض نداره؟ مگه تقییتا اونا صادق نشد؟ مگر عام و خاص مطلق نیست؟ مگه عام و خاص منبعش نیست؟ مگر مطلق و مقیم نیست؟ مگر مجمل و مبین نیست؟ مدیریت اداره روایات دوستان تو همه تو آیات قرآن در روایات و اصول مدیریت ادله دیگه، استفاده از ظواهر، مدیریت ادله، عمده اصول ایناست. حالا ممکنه اصول عملی دیگه اونجا نداشته باشه، اما مخاط که داره، مطلق و معاید که داره، مفهوم و شرط که داره، منطوق که داره، مفهوم مخالف و موافق که داره، ظواهر که داره، ناسخ و منسوخ که داره، تعارض که داره، تعادل و تراجی که داره، بله؟ خب اینا باید بیتونه دیگه یه منبری میخواد منبری این اصلا حالا میخواد یه چهار تا جمله از این اون حفظ کنه بره بعدم با یه دو تا شعر از مولوی یا حافظ و خب اون حالا من اونو عالم نمیدونم، عرض نمی کنم عالم، اما یک کسی میخواد واقعا تأسیس داشته باشه دوستان، یعنی ببره جلو. دیدی برخی وقتا من میگم این بحث باید، یعنی وقتی وارد میشه دو قدم بره جلو. آدم برخی کتاب ها راحتی میخونه با خودش فکر میکنه که این واقعا این کتاب چند قدم برد به جلو این بحث رو. بله؟ برخی کتاب ها وقتی نوشته میشه یه دانش رو میبره جلو، برخی کتاب ها یه مسئله رو میبره جلو، حالا یا شکلش نوه یا موضوعش پیش میبره یا ابتکاری داره، اما واقعا برخی کتاب ها، برخی سخنرانی ها، برخی تفسیر ها، برخی نوشته ها، برخی هیچی، تکرار مکررات. حتی جالب اینه که آدرس ها هم مثلا یک طرف یه مطلبی نوشته داره وسائل جلد دو حالا 20 سال پیش، اون هم مثلا همینو میگه، یا فرض کنید بحث همون شکله، بحث هیچ تفاوتی نمی کنه. ببینید نکته اینجاست که ما بخوایم در یک کاری نوآوری داشته باشیم باید تلاش، باید زحمت کشید و باید پیش برد بحث رو. به هر حال دوستان در این حدیثی که براتون خوندم، حضرت اولا مرادشون از فقیه یعنی هر فقیه، کار به مرجع تقلید نداره. البته خب یه مصداقش هم فقیه و مرجع تقلید اونی که فقه قانون. حضرت می فرمایند فقیه کسیست که، حالا حدیث ادامه داره، من این قسمت چه عرض کردم انتخاب کردم، اولا راه معصیت رو باز نکنه، من لم یرخص ناس فی معاصی الله، حرام خدا رو حلال نکند، واجب خدا رو به اسم این که فلانی خوشش بیاد، دنیا خوشش بیاد، دنیا بدش بیاد، فلان نمیدونم ماهواره چی بگه، فلان صدا چی بگه، فلان روزنامه چی بگه، نه واقعا بر اساس آنچه که اجتهاد شناخته شده. ما دوستان این روزها گاهی نه ایام، حالا ایام میگم نه دیروز، امروز دوران معاصر دوران خبرهای خوشی نیست. گاهی افرادی حالا نمیدونم اغراض سیاسی دارن، اغراض دنیوی دارن، یا حتی قصد غربت دارن، نمیدونم، خیلی حرفهای بیپایه بیاساس. شاید هم مثلا فکر میکنن باید اینجوری اسلام رو به دنیا نشون بدن، این قیچی کجندیشی استصلاح رو گرفتن و هی دارن از دین، از شریعت قیچی. یک آیات ملید و مقاصد الشریعه، اعدلوا هو اقرب للتقوى، فطرت الله الذي فطر الناس عليه، لا تظلمون ولا تظلمون. بعدم میخواد همه پیچا رو با همین، فارغ از سایر نصوص، فارغ از روایات، فارغ از اتفاقات، فارغ از فتاوای فقها ها در طول تاریخ. خب اینا که میدونید خیلی راحت، اتفاقا اینجور اجتهادها شش ماه انسان میتونه بهش برنده، کافیه چند تا آیه قرآن حفظ کنه بعدم شروع کنه اجتهاد کردن، خیلی روان ساده. و خب شایدم دنیا، البته من قبول ندارم، یه چیز جالب نمیدونم براتون گفتم یا نگفتم، این روزها چند وقت پیش بود یه فصلنامه رو مطالعه میکردم، خیلی جالب بود، مقاله کار شده ای بود، کم پیدا میشه تو این مجلات و روزنامه، اما اون کار کرده بود، مصاحبه ای داشت با چند تا از کسانی که اسلام آورده بودن از آمریکا و اروپا و از ایران، حتی عمدتا از اروپا بود و آمریکا، شیعه شده بودن با اسم و با نام و با نشان، و مصاحبه کرده بود. من با این نگاه چه ببینم اینا اون چیزی که براشون در اسلام و شیعه جاذبه داشت چی بود، و باز درجه بندی، مثلا چند نفرشون رو این نکته تاکید میکنه، چند نفر رو اون نکته. دیدم دوستان اون نکته‌ای که تقریبا همشون داشتن، فکر کنم فقط یکیشون نداشت، این نقدا که مصاحبه کردن داشتن، جالب بود برای خود من. نکته‌ای که دوستان تاکید کرده بودن این بود که گفتن که ما در بررسی دین خودمون و مقارنه با دین شما دیدیم دین شما حساب کتاب داره، همونی که برخی ها فکر میکنن اگر بزنن جاذبه پیدا میشه. بعد گفته بودن، مثال زده بودن، دقیقا هر کدامشون یه مثال زده بودن، میگم جالب میبینید که این عمده عنصر بود که تاکید کرده بودن، گفته مثلا ما از دار عبادت یک شنبه ها رفتیم نرفتیم هم مهم نیست، روز یا چند روز برای چند ساعت گرفتیم بمون، میگن علمامونم مهم هم نیست، حالا نگرفتیدم مهم نیست دیگه، تو حجاب و نمیدونم مسائل و ارتباطات اینا هم که ما مشکلی نداریم. ما وقتی مثلا روزه مسیحیت و مقایسه کنیم با روزه اسلام خیلی فرق داره، همه انسان ها به جز معذورین در روز معین، ماه رمضان، ساعت معین، شروع، انجام، از این روزه اون روزه نیست، اون این نیست، عبادات دیدیم بالاخره ما معتقد به خدا بودیم، تعبیرشون حالا با این مضمون که دیدیم این دین دعوت میکنه رسما روزی پنج مرتبه مرتبط بشید، اشتباه برقرار کنید، هر کار دارید باید بذارید کنار، این اونجا نبود، یک شنبه میرفتیم یه چند تو جمله، حالا اونم تازه هر کی میخواست بره، اینجور نبود که نه از دولت یا نظر دینی اما اجباری، دیدیم نه این دین نیست، دین حساب داره، دین کتاب داره، خدای متعال بندش رو رها. ببینید ما فکر میکنیم اگر هی بزنیم دیال هی اسلام رو جهانیش کرد، اینجور نیست. به هر حال دوستان پس میکنم خبرهای، و فکرم نکنید اینها بالاخره از یه جایی شروع میشه، فردا ممکنه بدنه حوزه رو افرادی رو تحت تاثیر قرار بده، بعد یواش یواش به مردم کشیده میشه. از اون طرف قضیه، من دیروز گفتم این روزای آخر گاهی نکاتی رو با دوستان عرض میکنم، دوستان اون برای قضیه هم به نظر من کرده اون این جریانه که من اسمش میذارم ابتذال در اجتهاد و ژورنالیست‌گرایی، شاید زایده اون قسمت قضیه باشه که ما بخوایم هی با احتیاط، هی با سختگیری، هی کنار گرفتن از حوادث واقع، بعدم اگر بگیم خب یا مثلا احکامی که قابلیت اجرا، من برای اون دوستان عرض میکردم ما در فقهمون برخی احکام داریم که هنوز بعد 26 سال خود جمهوری اسلامی نتونسته اجرا، خب این یک نکتهی برخی باید متفکرین فکر کنن دیگه، این شریعت که برای پشت کوه قاف که نیومده، بله اومده که اجرا بشه، خب اگه ما نتونستیم در طول 26 سال اجرا کنیم، حالا میگم ما توانا هستیم یا توانا بودم، ولی بالاخره باید ببینیم مشکل چیه، نکته چیه. ببینید دوستان این باز همون که امام میگن ولم یغنت هم من رحمت الله، اینقدر سخت نگیرد، اینقدر احتیاط در احتیاط، فتوا به احتیاط، احتیاط به فتوا و امثال زاره، که یه دفعه دیگه اون نشاط شریعت، اون قابلیت اجرای شریعت، اون کاربردی بودن شریعت رو از شریعت بگیره. و جالب اینه که دوستان هر کدوم اینا رو بگیریم راحت، اون که عرض کردم شش ماه کار داره کسی بخواد اونجوری اجتهاد کنه، فقط سه چهار تا آیه باید بلد باشه. اینم خوب کار نداشته باشه برای یه مسائلی رو، این مطلق این مقیده. آقا این خوب مشکلش چیه؟ میشه اجرا کرد نمیشه؟ ما چیکار داریم؟ یه کمی هم اصرار کنه میگه فضولی. من یه موقعی یکی از آقایون بود صحبت بود باش، ایشون معتقد بود صدای زن عورته و نباید نامحرم کلا بشنود و مثلا تلفن میزنی نباید زن مثلا گوشی رو برد. بعد من دیدم مثلا خود ایشون این حب نمیتونه اجرا کنه، یعنی در آینی که بود میدم مثلا این حب عملی نیست، یعنی در محیط خود خونه ایشون یا فضای ایشون این یک جاش گیر داره دیگه، ولی یک جاش میزنه گیری داره که اینجوری. هر چه هم شریعت باید درست، مردم باید خودشونو با شریعت تطبیق بدن، اما شریعت هم باید در عمل جواب بده، در عمل جواب بده. و این دوستان وظیفه من و شما رو سنگین، اولا اجتهاد رو عرض کردم با این نگاه که اصول اندیشه است، اصول فکر، حداقل برای 5-6 سال خارجش رو. من همیشه گاهی برخی مراکز که بودم حرفامو گفتم، حتی خیلی هم گوش نکردم ولی حرفامو زدم. من با این تخصصی شدن های رشته ها در سطح لمعه و نمیدونم اصول فقه و اینا مکاسب همیشه مخالف، همیشه معتقد بودم تخصصی باید بعد از یه مراحلی از خارج 5-6 سال طرف خارجی بعد میگن حالا میخوایی چه گرایشی رو انتخاب. اونو البته اصلاحشون بود که دیگه سنش بالا رفته کذا و کذا، مثل که ما چون نمیتونیم باید صورت مسئله رو پاک کنیم، ولی خب این برهان نشد. عقیدم اینه که مثلا باید حداقل 5-6 سال برای یک کسی میخواد مشتهد بشه، آغازی ها عراقی بشه، خب اون باید 6 سال تدریس کنه. اما یک کسی میخواد نه، حالا هرچی، باید یه دوره از خارج رو با نشاط، کلاس هایی که مبتکر هست، کلاس هایی که بتواند و پرونده بازکن باشه بره ببینه. ایک دوم، دوستان ساده نگیرید، هی نه تو این مراکز فقهی برید بیرون بعد بکنید مثلا خیلی فرق کردید، امروز با دیروزتون خیلی فرق کردید، خیلی چاق شدید، خیلی این خبرها نیست. راحت دارم باهاتون صحبت میکنم دوستان، بعدتون نیاد خودم هم عرض میکنم. نه، اجتهاد همونه، اجتهاد کندن کوه با هر که هر چی میخواد بگه بگه، اینه مطلب. باید مواظب باشید، به هر حال احتیاط بکنید. سید ابن طاووس میدونید فقیه بوده ولی فتوا نداره، فقط یک کتابچه راجع به نماز قضای میت داره، کتاب نداره دسته. میگفت سه چیز منو از فتوا دادن باز داشت، ترسون، یکی اختلاف علما، یکی اختلاف روایات، یکی همین آیه قرآن لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه یمین و لقطعنا منه الوتین. درست خوندم آقا آیه رو؟ منه الوتین یوریه آنو باز داشت از این، باز میداره از این فتوا داره. به هر حال دوستان مواظبت کنیم و فرصت ها رو داریم، ساعتم هی دارم نگاه میکنم وقت نگذاره. این کلام مولا یادمون نره که انما انت عدد و ایام فکل یوم یمزی علیک یمزی به بعد. هر انسانی 10,000 برگه دفتر عمرش، خیلی عمر کنه 20,000 الی 30,000 دیگه بیشتر از این قاعدتا کسی عمر نمی کنه. هر روز که دوستان میره یه برگ کنده میشه و کل یوم یمزی علیک یمزی به بعد. دفتری هم هست که وقتی کنده شد دیگه نمیشه بیدوسی، نمیشه بچسبی، هیچ راه نداره. فقط باید مواظب باشی که اون برگ بعدی که اونم بلا فاصله بعد از کنده بشه درست کنده بشه، یه چیزی که ثبت شده باشه. انما انت عدد و ایام و کل یوم یمزی علیک یمزی به بعده. تابستون در پیش داری، من این حدیث رو برای اون دوستانم برای همین خاطر کار کردم که تابستون داره پیش میاد. خب از این امتحانات و از این حرفا که تموم شد دوستان خسته هستم و فکرم مقشوب هست و خسته شدم. خسته یعنی چه؟ خسته شدی مطالعه رو باید عوض کنی، اینو باید بذاری جای اون، اونو بذاری جای این. خسته شدم نمیتونم یعنی فکرم کار نمیکنه و مغزم داغونه و اینا نداره که. خب مطالعه رو باید عوض کرد، باید این کار رو بکنه دیگه. حالا اینجا و پس فردا اونجا و به هر حال میتونید از تجربه موفقینه، کسانی که قبولشون دارید در تجربهشون موفق بودن، ازشون وقتی بگیرید، اصراری کنید و تجربه بگیرید و تابستون هاتون رو هدر ندید، فرصت های دیگر رو و خدای متعال به اندازه امکاناتی که میده مؤاخذه میکنه. حدیثی که براتون خوندم اول در کافی جلد یک صفحه 44 از این ترجمه دارها من داشتم اصولشو، تو حفل اقولم صفحه 201 داره از هم سهمی را بید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه عبارتی دیروز بود، نمیدونم چرا من حالا شدم احساسم بی خوده، احساسم دیروز بیانم رسا نبود، حالا نمیدونم شما همین داوری دارید یا ندارید. عبارتی بود ولو کان سائل من از رابهم، پیدا کردید؟ تأکیدم کردم اینو دقت کنید. به نظرم مثلا دیشب فکر کردم بیان قشنگتری میشه به کار برد، ولو کان سائل من از رابهم. ببینید قبلش گفت که روات ما اهل ذکر بودن، بله، ولی سوال از روات مثل محمد بن مسلم سوال از اهل ذکره، بعد میگه ولو سائل هم خودش از اهل ذکر. این برای چی میگه ایشون؟ چه کاری اینجا چه دخالتی داره؟ حالا میگم شاید من احساسم شبیه خود بوده، همین رو گفتم. این دوستان ببینید ممکنه یه توهم این باشه که خب اینها اهل ذکرن، اما نه برای کسانی که همدوش همسان خودشونن. مثلا زراره برای محمد ابن مسلم اهل ذکر حساب نمیشه، چون اهل ذکر نسبیه دیگه. بله ممکنه زراره برای روات عادی اهل ذکر باشه، ایشون میگه نه اتفاقا نسبی نیست، ممکنه طرف خودش هم اهل ذکر باشه، ولی وقتی سوال میکنه از یه چیزی که او اطلاع داره این اطلاع نداره، سوال از اهل ذکر کافیه. اینو میخواد بگه برای اینکه وقت فکر نکنید سوال از اهل ذکر منحصر میشه به مثلا سوال یه شخص معمولی از یک راوی، نه همه اینا سوال از اهل ذکر. نکته دوم که دیروزم به نظرم باز به این بیان اشاره نکردم ولی همین میخواستم میگم، ببینید میگه ولو کان سائل من از رابه، یعنی ولو سائل و مسئول هر دو از اهل ذکر است. اینو میخواد بگه، میخواد آیه رو یه جور درست کنه که از فضای تقلید بیاره بیرون. در فضای تقلید همیشه غیر اهل ذکر از اهل ذکر سوال میکنه، که لذا اگه آیه رو اینجور بکنیم زمینه آماده میشه که بگیم آیه مال تقلیده، به درد نقل روایت نمیخوره. ایشون میخواد جلو این فکر رو بگیره، بگه نه حتی جایی که بحث تقلید هم نیست، محمد بن مسلم که نمیخواد از زراره تقلید کنه یا بلکس، ولو هر دو هم در حدی هستن که حدود هم هستن و بحث تقلید نیست، باز آیه پیاده میشه. بعد آیه رو اینجا پیاده کنه به اون بحث عدم فصل جاهای دیگه هم ببره. خوش از این دومی به خاطر همین مقام بیشتر استفاده کنه. و اما ببینیم سراغ بحث امروز دوستان، مستحضرید که برخی به آیه اوزون معروف آیه اوزون تمسک کردن برای حجیت خبر واحد. آقای آخون قبول نداره، دیروز استدلال خوندیم ولی جوابشو نخوندیم. آقای آخون همینطور که قاعدتا هم پیش مطالعه کردید دو تا جواب میده. جواب اول اینه که قرآن پیغمبر را به عنوان اوزون صلی الله علیه و آله و سلم معرفی میده، اما اوزون معناش نیست که پیامبر به خبر واحد تعبدن عمل میکنه، مدعا اینه، ولی معنای اوزون این نیست. معنای اوزون همان خوشباور. دیروز دوستان دهنبین یا گوشی اینا تعبیر خوبی نیست، معمولا اینا بار منفی داره، اما خوشباور، حالا باز خوشباورن گاهی وقتا معنای منفی داره، ولی خب جواب دوم درستش میکنه. برای قرآن میخواد میگه پیامبر اکرم همه هر سراپا گوشه، یعنی گاهی وقتا این لوریش قشنگ گل میکنه، نره؟ هم خب نه حالا این که حرف بدی نزد، حرف خوبی زد. پیغمبر سراپا گوشه، بله، این چه ربطی داره به این که مثلا حرفا رو میشنوه و عمل میکنه، ترتیب اثر میده، یا همون تعبیری که اوزون تعبیر کردن سریع القهر خوشباور. پیامبر چون خودش بسیار صاحب کمال و حرفا رو باور میکنه، البته این جواب اصلی نیست، این چیز نشه، چون این کمال پیغمبر نیست. اون دومی که پیامبر به عنوان یک مربی بزرگ تربیتی که لازمه یک مدیر اجتماعی است، یک مصلح اجتماعی است، این است که حرفا رو میشنوند و هیچ کس رو هم تکذیب نمی کنند، اما در حدی که مثلا برای اونی که تصدیقش کرده منفعت داره، اما برای دیگران هم ضرر. آخه یه دفعه آدم یه کسی رو تأیید میکنه به این قیمت که دیگران ضرر کنن، اما یه مصلحه اجتماعی، یک مصلحه اجتماعی بتونه دوستان حرفا رو بشنود، حتی به قدر ضرورت ترتیب اثرم بده، به جایی هم لطمه نزن. اینه مراد. این چه ربطی داره به حجیت خبر واحد؟ شاهد این سخن دوستان خود آیه است، چون قرآن ملامت میکنه، میگه برخی از منافقین پشت سر پیغمبر حرف میزنن، اینجور میگن. همون منافق وقتی اومد پیش پیغمبر گفت آقا من چیزی نگفتم، پیغمبر گفتن خود نگفتی که نگفت، تو درست میگی. مثلا بسیار خوب دیدید بعضیا وقتی که یه کسی پشت سرشون یه چیز میگه، یا بعد طرف میگه آقا من نگفتم، میگه خود نگفتی که نگفت، بسیار قبول کردم. این قبول کردن نیه که یعنی اون کسی که خبر آورد اونو تکذیبش میکنم و میرم پدر اونو در میارم، یعنی من نادیده میگیرم. و اتفاقا دوستان از نظر تربیت این خیلی موثره که مرسا دیدید یه کس میگه آقا من نگفتم، ولی میگه نه تو گفتی، بعد که بخشان که رو حرف میگه تو قصدت این بود، میگه بابا والا بلا من قصدم این، نه میگه نه خیر تو من میدونم قصدت این، تو چه اقتداری داری؟ وقتی میگه من قصدم نبود نگفتم، بگو خب نگفتی که نگفتی. این تصدیق منفعت برای او داره، بالاخره تسکینش میکنه، به دیگرانم ضرر نمیزنه. حرف قشنگی در اینجا داره ازشون زده میشه. بعدشون میگه این اختصاص به این آیم نداره، یه سری روایات داریم که اگه با این نگاه نریم خدمتش گیر میکنیم. شنیدید دیگه که روایت میگه اگر یه شخصی یه حرفی زد 50 نفرم شهادت دادم، قسم خوردم که این زده، بعد خودش میگه من نگفت. خب حالا هی بگو نه تو گفتی، تو گفتی، اون 50 نفر رو تکذیب کن، یا حتی گوشت شنیده، چشمت دیده، گوش چشمت رو تکذیب کن، اونو تصدیق کن. این معنیش همینه، تصدیق کن، نه یعنی بگو تو راست میگی اونا دروغ میگن، بعدم برای اونا حکم تعزیر ببر. این که نشد که، اون 50 نفر هم اونا هم آدم هن، اونا مسلمان هن، هیچ وقت هیچ عاقلی یک نفر رو نمیگیره 50 نفر رو. این معناش اینه که آقا در حدی که برای این نافعه، برای اونا هم ضرر نیست، یا اونا رو میگه تکذیب کن، این در حدی که برای اونا ضرر نداره، برعکس برای این نفع داره. همین که بالاخره زده نمیشه حرفش، احساس بکنه مثلا مورد تهمت قرار نگرفت. در حال اینا دوستان آیات تربیتی، آیات نکته. و اگر همون حرفی که میذارن مثلا فضا رو طبیعی کنیم، آ این فضا غیر طبیعی که میشه آدم به ناکجابات میره. فضای طبیعی این همین اوزون و خیر، همین که دوستمونم میگه، نه که پیغمبر دهنبینه یا نمیدونم گوشید یا حتی سریع القطعه که آقای آخون، من نمیدونم این از کجا ایشون آورده، من فرصت نکردم ریشه یابی کنم تاریخش شد. یعنی پیغمبر یه رهبریست که همه میتونن راحت باهاش تماس بگیرن، حرف بزنن، حرف همه رو گوش میکنه. اینه معناش، پیغمبر گوش میکنه، میتونست بگه آقا بگیر و ببند و نمیدونم وقت بده و کذا و کذا، گوش میکنه دیگه. وقتی پیامبر خب میدونید مطالعه شب رو که نداشتن، حالا آقا بودن، نور چشم ما، خاک پاشون توتی، همه اینا درست، اونا یه هردن نره، آقای خب گرفتار وقتی کارا هم نبودن، رضا فرصتم اینو گفتم برای بقیه از توهمات.
جواب اول دوم که منافقه، اصلا
میشه
که آدم میگه نه فقط
بخونه بر فرض
پیدا کنه، یعنی من
ازت اینو میفهمم
که
اونا
واقعا دروغ
گفته
و تو واقعا داری راست
میگی، اما تردید اثر نده، اینو حتی همینم ابراز نکنه، چه منافقی داره؟ اولا منافقت داشته باشه، اصلا جواب یک و دو وقتی میدن یعنی که جواب یک و دو یعنی چه متدولوژیش معلوم بشه یعنی که یعنی اصلا ممکنه جواب یک و دو اصلا تعداد 180 درجه فرق کنه اما دو تا جواب دو تا وادی بخواه میگم این خیلی ما رو نترسونه این مطلب رو اتفاقا جواب دو باید با بدون چشم با قفلت از جواب و بلعکس این که اولا ثانه منافق نداره که توضیح بدم
خرابه
جمع نه چی؟
خرابه جمع نه آخر با هم بند
میشی؟ حالا منظور ما که روشنه یعنی خدمت پیغمبر راحت میرسن پیغمبر هم تحلیلشون میگیره حرفشون رو گوش میکنه اینه و فیه اولا انهو انما مدههو به انهو ازون و هو سریع القهر اصلا تفسیر خوبی نیست لل آخذ به قول الغیره تعب بودن این اولا ثانیا انما المراد به تصدیقه للمؤمنین و این که پیغمبر ازون هست و این تصدیق همون دنباله ازونه دیگه چون اول میگه اذن بعد میفرماید که یؤمنو بالله و بالمؤمن. حالا دوستان جالبم اینه ببینید آیه رو دقت کنید نمیگه یؤمنو بالله و یؤمنو بالمؤمن میگه یؤمنو للمؤمن یعنی این ایمان به نفع اونها ایمانی که به نفع اونهاست لذا این للمؤمنین جار و مجرور در واقع مفعولون له یؤمن هست نه مفعولون به مثلا با واسطه چون مفعولی با واسطه من. نه میگه یؤمن که این ایمان به رفت مؤمنین تمام بشه وقتی در یه نگاه هم میتونیم که اصلا متعلق به یؤمنون نیست حالا واسه ادبیش بمانه و انه تبارک و تعالی که رفتم اون بالا و ثانیا انما المراد به تصدیق للمؤمنین هو ترتیب و قصور آثاری که تنفعهم ولا تزر رو غیره هم جالب اینه اونا رو نافعه یعنی مؤمنین رو به دیگران هم ضرر نمیزنه حالا دیگران غیر مؤمنین باشن یا یه عده از مؤمنین باشن لتصدیق به ترتیب جمعی آثار که در باب حجت خبر واحد این محله هم حالا یه نفر بیاد دیگه آقا فلانی رو کشته پیغمبرم میگه خب دمت گرم تو راست میگی بعدم بره اون بنده خدا چیکار کنه دستور قصاص بده اینکه نشود یومن للمؤمنین نشود این که مراد نیست در حالی که در خبر واحد میدونید که خبر واحد که میگین یعنی چه یعنی تا آخر بره جلو دیگه و یظهر ذلک شاهد این سخن من و یظهر ذلک من تصدیقه للنما پیغمبر همین آدمی که همچنان حرف زده بود تصدیقش کردن به انه ما نمه گفتم قبول دارم تو نمامی نکردی در حالی که خدای متعال تصدیق کرد که به انه چی نمه پیغمبر که نمیخوان مقابل خدا حرف اونو اما در حالا هر حرف چی میگی برد و مال ساده گفتی همچون چیز نگفتی نم کما هو المراد بعدشون نمونه میاره میگه همین معنا یعنی همین معنا هو رو به چی میزنی؟ تصدیق به قدری که ضرر به دیگران نزند و به نفع اون مصدقون له باشه این معنی هوه کما هو المراد من التصدیق فی قولی علیه السلام فصدقه و کذبهم این کجا اومده؟ علا ما فی الخبر یا ابا محمد یا محمد این محمد ابن فضیل میگن ابا محمد غلطه مرحوم آقای مروج نازداره حتما دیدید یا میبینید یا محمد کذب آقای آخون مصدرش رسائل بوده رسائلم در نقل احادیث خیلی ضعیف به حافظش اعتماد میکنه گاهی مرحوم شیخ لذا اینطور میشه کذب آیش هم همینطور باید ولی خب نه به اون خرابیه حدیث کذب سمعک و بسرک ان اخیک گوشه چشمتو تکذیب کن نسبت به برادر دینی دیدی داره یه جایی میره، بگو انشالله که داره میره امر معروف. چیه؟ و این شهد اندک خمسون قسامه، اگر 50 نفر قسامه در اینجا یعنی شهد با قسم، اگر 50 نفر شهد با قسم یه چیز گفتن که انهو قال قولا فلانی همچه حرفی زد پشتر تو و قال لم اقوله فصدقه و کذبه. حتی خب معلومه اینا تو مباحث اخلاقی جا داره، تو مباحث مثلا حالا 50 نفر اومدن گفتن فلانی تهمت زنا زد، قسم هم خودم شهادتم دادن، بله، بعد خودش میگه من تهمت نزدم، نمیشه که. اگه اینا شرایط حجیت رو داشته باشن حرف او قابل قبول نیست. اما حالا در حد خودش لذا میگه فیکون و مراده او تصدیقه او به ما ینتعو از اون بر ولا یزره هم، یا مراد از تکذیب اونا و تکذیب هم فی ما یزره ولا ینتعو. حضرت میگن تکذیب کن یعنی در چیزی که اگر بخوای تصدیق کنی برای او ضرر داره، برای اونا نفعی نداره، لذا اونا رو تکذیبشون کرد. و الا کدام عاقل فکیفه یحکم به تصدیق الواحد و تکذیب خمسین. ایشون میگه همینطور، یک روایت هم داریم راجع به جناب اسماعیل پسر امام صادق که داستانش رو نقل کردن محشین تو روایت هم هست که پولی میخواد بده به شخصی برای تجارت، افراد اومدن گفتن که این شارب خمره، بله نریبش. امام هم اومد مشورت کرد، امام گفتن بهش نده، بالاخره شارب خمر خیلی حساب کتاب نداره. یه دفعه میره یه جایی ازش میدوزن یا میره شراب میره چیزی عرض که نداره که از زمین. اسماعیل گوش نکرد، تو محاسبات خودش دید که سودش زیاده، مثلا براش سود داره، به ریسکش میارد، خلاصه داد. بعدم وقع فی ما وقع، مالش خوردن و بعد اومد خدمت امامو. به هر حال عجیب هم از خدمت پدر، و بعد استدلال میکرد که بله خب من مؤمن بوده، بالاخره ظاهر اسلامی داشته، من تصدیق کردم طبق نمیدونم فلان آیه و فلان حدیث و اینا. حضرت فرمودن که تو باید مؤمنین رو تصدیق کنی، چون عده گفته بودن این شراب میخوره. خب آیا مراد امام صادق اینه که مؤمنین رو تصدیق کنی و اینو مثلا به عنوان شرابخوار تلقی کنی و بعد مثلا اگه دستت هم میاد شلاقشم بزنی، یا نه تصدیق کنی در این حد که اعتماد نکنی که در واقع این مؤمنین رو تصدیق کنی به ما ینفعهم به اصطلاح و به اونم چی ضرر نزنه، فقط پول بهش نمیدادی تجارت کنه. لذا میگه و هاکذا المراد به تصدیق مؤمنین در قصه اسماعیل. جالب اینه که دوستان این حدیث عکس اون حدیث قبلی، حدیث قبلی میگه یک نفر رو تصدیق کن بقیه رو تکذیب کن، این برعکس میگه مؤمنین رو تصدیق کن و او که میگه من شراب خور مثلا نیستم حرفش رو قبول نکن، اما شاهد ما یکی، یعنی در این حد که بالاخره حرف اونا رو قبول میکردی، اعتماد میکردی و حرف کاری هم به این نداشتی. خب میریم سراغ دوستان، چند دقیقه وقت داریم، روایات گوش کنید. میدونید که از جمله ادله‌ای که از آیات تمام شد کارمون، میام سراغ روایات. ادله حجیت خبر واحد روایات. خیلی روشنه براتون که مراد از روایات خبر واحد نیست. بلا خبر واحد که نمیشه خبر واحد و ثابت. پس باید خبر متواتر باشه. البته من اضافه میکنم یا خبر واحد محبوب به قرینه قطع. آیا خبر متواتر داریم یا نداریم؟ خبر متواتر دال بر این که خبر واحد حجت داریم یا نداریم. اگر فکر کنید اخبار متواتر لفظی داریم، متواتر لفظی یعنی چه؟ یعنی بله با لفظ واحد یا مرادف هم میگن متواتر لفظ نداریم. اگر فکر کنید اخبار متواتر معنوی به طوری که همشون یک مضمون رو میگن ولو با الفاظ گوناگون، اینم ندارید. ولی ناراحت نباشید، اخبار متواتر اجمالی داریم. اخبار متواتر اجمالی دوستان اصطلاحی که آخوند به کار میبره ما در گذشته اینجور معنا کردیم اخباری که قدر متیقن داشته باشه، یعنی ما میدونیم این وسط متواتره اما مضمونها واحد نیست، اما قدر متیقن داره. آقای آخون ولو همین نتیجه رو میگیره، اما از کلمات شما یعنی بین این خبرها میدونیم یکیش درسته، که طبیعتا نتیجه همون میشه، چون نمیدونیم کدام هست بازم باید قدر متیقن بگیریم. خب اینو داریم دیگه، حد اقل رو باید بگیریم. مثلا اگر شک کنیم خبر ثقه یا خبر عادل، باید بگیم عادل، چون عادل درجهش از ثقه بالاتر از نیختره. بله؟ یا مثلا خبر عادل نمیدونم قضا حالا خوش حافظه باشه که سوء سابقه نداشته باشه، باید هر چی قید خلاصه شک کنیم باید قدر متیقن بگیریم دیگه، و ایشون معتقد اینو داریم. خب دیگه فکر میکنم بیشتر برسیم. فل اخبار التي دلت على اعتبار الاخبار الاحاد و هي، اگر چه طوائف زیادی چنانچه معلوم میشه از مراجعه به وسائل و غیر وسائل، الا این که مشکل از استدلال به این روایات بر حجیت اخبار آحاد به انها چی؟ اخبار آحاد، یعنی استدلال کنیم به این روایات بر حجیت اخبار آحاد به ما هو خبر واحد، چون ما دنبال این هستیم دیگه، بگیم خبر واحد به ما هو خبر واحد. حالا یه دفعه خبر واحد مثلا یقین میاره، خبر واحد اطمین، اون نه، بگیم صرف این که نمیتونیم استدلال کنیم، فانها غیر متفقه علی لفظ ولا معنا، تا فتکون یعنی حتی تکون متواتره لفظا او معنا ولکنه، اول اینو میگه بعد میگه این اشکال رو نکن، این مطلب رو نگو، به انها و ان کانت کذالک، اگر چه نداره لفظی معنوی الا انها متواتره کن اجمالا، میدونیم این وسط اخباری هم هست که از معصوم صادر شده، ضرورت انه یعلم اجمالا به صدور بعضها منهم علیهم السلام. خب وقتی که اجمالا صادر شده کفایت میکنه، و قضیته و این کان حجیه خبر اخصها مضمونا، شما اینطور دارید؟ این زیادیه، حتی میشه درستش کنی یا با وقت بیهوده که بخوام، ولی حرفش کنید بهتره، و قضیته و این کان حجیت خبر اخصه ها، اونی که اخص و مزمون ها، ببینیم میتونیم همونجورم راحت، و قضیته و این کان حجیت خبر دل علا حجیت خبر
دل علا حجیت اخص و مزمون،
یعنی چه؟
بین اخبار حجت میره که اخص و مضمون هست و حجیتی
دل علیه اخص
و مضمون، دل علیه اخص و مضمون، اخص و مضمون، بین اخبار حجت اخصشون حواظون برشت آمون، چرا دیگه اخص و
مضمون لور امروز دارن کمکش میکنن اجنه، منطقه خوب رو حساب اجنه نمیشه حساب کنن، حساب بعدش دیگه کلا بیهوده میشه، یعنی که شما معنا میکنید دیگه الا به بعد بیهوده قرون شد. خب باشه فردا انشاءالله.